بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید جواد شهیدی 16 مهر 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
اللهم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب شهید صدر 4 سورت رو مطرح میکنن و 4 حکم رو در این 4 سورت بررسی میکنن. یکی این که عمل اضطراری وافی به تمام غرض از عمل اختیاریه، یکی این که عمل اضطراری وافی به عمده غرض از عمل اختیاریه، به طوری که متوقعات غرض مصلحت الزامی نیست. صورت سوم این که وافی به تمام غرض نیست ولی مصلحت غرض باقی مانده قابل استیفا نیست. صورت چهارم اینه که غرض باقی مانده قابل استیفا هم هست. خب بحث اول در مورد اجزاء بود. خب مطرح شد که سه صورت اول مجزی هست، دو صورت اول که خب غرض تأمین شده، صورت سوم همین هست که ولو غرض تأمین نشده یا عمده غرض تأمین نشده ولی خب دیگه امکان استیفا نداره، به منات عدم امکان استیفا مجزیه. صورت چهارم هم مجزی نیست. این نسبت به اجزا. بحث دومی که آیا این اجزایی که ما داریم حتی در صورتی هست که شخص اول وقت بدار کنه زود انجام بده اون هم اجزا هست یا اجزا نیست؟ خب طبیعتاً صورت چهارم که اصلا اجزا نبود داخل در این بحث نیست. شهید صدر می فرماید اون سه صورت متوقف بر این هست که آیا وفاء به غرض به عهد الانهاء الثلاثه مشروط به عدم بدار هست یا مشروط به عدم بدار نیست. یعنی در صورت بدار هم وفاء به غرض وجود داره یا وفاء به غرض وجود نداره. این تعبیر این مقدار مسامحه آمیزه، چون فرض این هست که صورت سوم اون چیزی که منشأ اجزاء شده وفاء به غرض نبود. فرض اینه که فرض به همه غرض یا عمده غرض وفا نکرده، امکان عدم امکان استیفا منشأ اجزاء شده بود. اینجوری باید بگیم اون چیزی که منشأ اجزاء شده است آیا در صورت بدار هم هنوز وجود داره؟ حالا اون چیز ممکنه وفای به غرض باشه که صورت اول و دوم این هست، یا عدم امکان استیفا هست. آیا در صورتی که بدار هم انجام بده بازم امکان استیفاش منتفی میشه یا نه؟ اینجوری تعبیر باید بکنیم که سبب اجزا آیا در صورت این یه مقدار در شرط معموله، خیلی چیز لطیفی نیست. میگه آیا بدار صحیح هست یا صحیح نیست، این متوقف بر این است که آیا اون نکته بدار در صورت اجزا هم در صورت بدار هم باشه یا نباشه. خیلی بحث خوشمزه ای نیست. حالا خیلی مهم است. بحث سوم بحث این هست که آیا بدار تکلیفاً جایزه یا جایز نیست. ایشون می‌فرماید که اینکه در صورت اول و دوم بدار تکلیفاً جایزه واضحه، چون یا در صورت بدار غرض تأمین میشه. اگه یا دو صورت داشتی که صورت قبل اینکه مشروط باشه وفاء به غرض به عدم بدار، یعنی در صورت بدار وفاء به غرض نباشه، و اگر وفاء به غرض باشه که خب پیداست که جایزه. اگر وفا به غرض هم نباشه، فوقش اینه که این عملی که انجام میده لغوه، وجهی نداره که جایز نباشه. همچنین صورت چهارم هم روشن هست که جایزه، چون عملی که انجام میده به درد نمیخوره که بعدن باید انجام بده، یه عمل لغوی اگه انجام بده یه عمل لغوی انجام داده. اینا هم واضحه. اون صورتی که هست، اون صورت سوم هست که اون صورت این بود که وفا به غرض میکنه و وفا به قسمتی از غرض میکنه، ولی امکان استیفا نسبت به سایر موارد به مقدار باقی مانده نیست. ایشون میفرمایند که این صورت بین اجزاء وضعی به جواز وضعی بدار و جواز تکلیفی بدار تعاکس برقراره، متعاکس هستن، اینا متعاکس هستن. عرض کنم خدمت شما چطور. ایشون میگه که چون اجزاء در صورت سوم به این منات بود که چون تأمین مقداری از ملاک منشأ می شود که بقیه ملاک نشه تأمین بشه، خب اگر مقداری از ملاک رو تأمین بکند، چون بقیه ملاک رو نمیشه تأمین کرد، خب طرف نباید بدار کنه، چون اگه بدار کنه مقداری از ملاک تأمین میشه، مقداری از ملاک که تأمین شد بقیهش قابل تأمین نیست، مقداری از مصلحت که ملزمه هست من کاری میکنم که تفویت بشه، نتونم اون مقدار مصلحت رو استیفا کنم. اگر نه اجزاء در صورت بدار نباشه، جواز وضعی بدار نباشه، معناش اینه که عرض کنم خدمت شما علتی که جواز بدار نبوده این بوده که وفای به مصلحت عرض کنم نکرده، و وفای به مصلحت هم که نکرده، وفای به مصلحت هم نکرده، نتیجه بحث این میشه که مانعی از استیفاء بقیه ملاک نیست. اون چیزی که منشأ میشود که بقیه ملاک استیفاء نشه وفاء فی الجمله به غرض هست. وقتی این وفاء فی الجمله به غرض نباشه، وفاء فی خب طبیعتا امکان استیفاء هم نیست. امکان استیفاء هست، چون عدم امکان استیفا به خاطر این بود که وفای به غرض صورت گرفته. خب این تعبیری است که شهید صد مطرح میکنم. اینجا یه نکته هست که اولا صورت مسئله رو ایشون اینجوری فرض کرده که آن چیزی که منشأ میشود که مقدار باقی مانده از غرض نتواند تأمین شود، این است که چون مقداری از مصلحت رو تأمین کرده بقیه نمی شود تأمین بشه. بنابراین اگر اون مقداری از مصلحت تأمین نشه، میگه خب امکان استیفاء بقیه هم وجود داره. این مبتنی بر این هست که همون نکته‌ای که حاج آقا عرض کردم، حاج آقا می‌فرمودن آن چیزی که مانع استیفاء غرض هست الزاماً لازم نیست عمل ناقص باشه. یعنی شما میگید عمل ناقص، عملی که فی الجمله ملاکی دارد، باعث می‌شود که انسان نتواند عمل کامل رو استیفاء کند. الزاماً اینجور نیست. ممکنه عملی که اصلا ملاک ندارد، هیچی ملاک نداره، نه ملاک وجوبی نه ملاک تحریمی، اون مانع استیفا بشه، هم که شما یه کاری انجام دادید، همین نفس این کار، ولو این کار مصلحت لزومی و مفسده درش وجود نداشته باشه، این مانع استیفا اون عمل کامل باشه. یا حتی بالاتر ما عرض کردیم، ممکنه عملی که مفسده داشته باشه ولی همین عمل مفسده دار مانع امکان استیفا عمل کامل باشه. مثال می‌زدیم، می‌گفتیم دکتر به من گفته که شما یک غذای زعفرانی بخور. شما فرض کردید که اینجوری فرض میکنید، میگید غذای عادی اگر بخوریم شکم من پر میشه، شکم من پر میشه دیگه نمیتونم غذای زعفرانی بخورم. خب شما چرا فرض میکنید غذای عادی؟ فرض کنید چیزی میخورم که هیچ فایده نداره، ضررم نداره، شکم من بالاخره پر میکنه، شکم من پر. یا بگیم یه چیزی که ضرر داره، به جای اینکه غذای مفید بخورم غذای مضر میخورم، اون غذای مضر هم میتواند مانع این باشه که دوباره زمینه رو از بین میبره، نمیتونه انسان دوباره غذا بخوره چون شکمش پر شده. پس این فرض رو که ایشون اینجوری فرض کرده که آن چیزی که منشأ عدم امکان استیفا هست این است که چون وفا به قرض به نحو فل جمله شده، اون امکان قرض از بین رفته، بنابراین اگر وفا به قرض به نحو فل جمله نباشد، به نحو فل جمله نباشد دیگه عرض کنم وفا به قرض به نحو فل جمله نباشد دیگه امکان استیفا وجود داره. و به تعبیر عالی به نحو دیگه اشکال رو مطرح کنم، اصلا اون چیزی که اینجا منشأ اجزاء شده بود، این چیزی که منشأ اجزاء شده بود وفاء فی الجمله به غرض نبود، عدم امکان استیفا بود که منشأ اجزاء شده بود. حالا شیخ سعد اینجوری فرض کرده که چون وفاء فی الجمله به غرض عدم امکان استیفا را می آورد، پس وفاء فی الجمله به غرض او اگر حاصل بشود جائز نیست وضع تکلیفا انسان خودش رو عمل بدار رو انجام بده، اگر اون وفا نباشه جائز است، چون اگر وفاء فی الجمله به غرض نباشه عدم امکان استیفا از بین میره، امکان استیفا هست پس بنابراین مشکلی در کار نیست. ایشون اینجوری بحث رو، ما که عرض کردیم امر دایر مدار به وفاء فی الجمله به غرض نیست، امر اصلا دایر مدار به این هست که آیا عدم امکان استیفا اینجا هست یا عدم امکان استیفا نیست. باید بحث رو اینجوری مطرح کرد که در واقع هر جایی که با انجام عمل من، حالا عمل ناقص یا عمل بیفایده یا عمل مضر، عدم امکان استیفاء اون عمل ملاک تام تحقق پیدا کند جایز نیست. اینو به این تعبیر باید تعبیر کرد، نه به این تعبیری که ایشون متعاکس تعبیر کرده و امثال اینا. اینجوری باید تعبیر کرد، این مقداری تعبیر ما بگیم هر جایی که اون با آوردن، بازم با تعبیر شیفت میشه، با همون اصلاحی که من کردم اینجا هم شبیه همون اصلاح رو میشه کرد و مطلب شیفت رو هم پیاده کرد. به این عبارت تعبیر بکنیم، هر جایی که عمل در ظرف بدار مجزی باشد، اگر عمل در ظرف بدار مجزی باشد، اینجوری نه وفای به غرض رو تأمین بکنیم، بگیم اگر عمل در ظرف بدار مجزی باشد آوردن عمل جایز نیست، چون اگر مجزی باشد معنای مجزی بودنش این است که دیگه امکان استیفای بقیه ملاک نیست، پس نباید کاری بکنم که امکان استیفای بقیه ملاک رو سلب کنم. تعبیر رو باید اینجور که یه مقداری تعبیرات شیفت اینجا تعبیرات لطیفه، یعنی این اشکالی که ما بیشتر اینجا داریم مطرح میکنیم به شیوه بیان شیفت هست، به اشکال به یه معنا شکلی شاید بگیم هست. شیفت تمام اینها رو وابسته به وفای غرض گرفته، گفته که نه اگر وفای به غرض شده باشد امکان استیفاء سایر ملاک از بین می رود، اگر وفای به غرض نشده باشد امکان استیفاء سایر غرض وجود دارد پس جایز است. ما میگیم تعبیر اینجور نکنید، تعبیر این شکلی بکنید، بگید اگر در ظرف بدار، در ظرف بدار امکان استیفاء سایر ملاک، سایر بقیه ملاک، امکان استیفاء ملاک تام اینجور تعبیر بکنیم، اگر در ظرف بدار امکان استیفاء ملاک تام، حالا یا کلش یا مقدار باقی ماندهش وجود داشته باشد که معناش عدم اجزائه، که معناش عدم اجزائه، تکلیفا جایزه. یعنی درسته که بین اجزائه در صورت سوم و عدم جواز ملازم، تکلیفی ملازم است، اگر مجزی باشد جواز نیست، چون مجزی بودنش به منات این است که دیگه ملاک رو نمیتونید استیفا کنید، مجزی بودنش به منات ارتفاع امکان استیفاه. پس اگر مجزی باشد، تعبیر رو اینجور بکنیم، بین مجزی بودن در ظرف بدار و عدم جواز تکلیفی ملازم است، پس متعاکس هستن، مجزی بودن و جواز تکلیفی. دیگه بحث به اصطلاح وافی غرض و مرض و اینجور چیزا رو بحثش رو وارد بحث نکنیم که یکمی بحثو از اون دقتش خارج میکنه. بنابراین اصل این مطلب درسته، اصل این مطلب درسته که بین اجزاء وضعی، اجزاء وضعی در ظرف بدار و جواز تکلیفی بدار تعاکس برقراره، متعاکسن اینا، اینا متعاکس هستن، ولی اجزاء وضعی به وفای به غرض نیست. اجزاء وضعی نکتش اصلا عدم امکان استیفا، و این عدم امکان استیفا ممکنه به جهت وفای غرض باشه، ممکنه به جهت وفای به غرض نباشه، به خاطر آوردن اون عمل ناقض، عمل بد، عمل نادرست، امثال اینها باشه. این عرض کنم خدمت شما، این نگاه رو که کردیم یه سری بعدن اصلا انقلت و قلتایی بعدن اینجا مطرح شده که من دیگه وارد اون انقلت و قلتا نمیشم، این انقلت و قلتا همه مبتنی بر این هست که عمل صحیح امکان استیفاء غرض عمل کامل رو ایجاد میکنه. بعد نمیدونم یلزم وجود و عدم و فلان از این حرفا مطرح شده بود، چیزایی که شیفت وارد بحث میشه، در حالی که الزاماً اصلا مسئله اینجور نیست که حتما باید عمل صحیح باشه، ممکنه عمل صحیح نباشه، وافیه به غرض هم نباشه اصلا حتی به قسمتی از غرض، ولی به دلیل عدم امکان استیفاء غرض تام اجزا آمده، اجزا ملاکش اینه. پس بنابراین در هر دو صورت، هم در جواز بدار وضعی هم در جواز بدار تکلیفی، ما اینجوری مطرح میکنیم که وفای به غرض رو در اون قسم سوم پاشو وسط به این شکل نکشید، بگید که اگر عدم در جواز وضعی اینجوری تعبیر بکنید، این که دیگر نمی شود ملاک رو استیفا کرد در صورت بدار هم این وجود داره یا وجود نداره؟ در صورت بدار اگر عدم امکان استیفا وجود دارد مجزی است، اگر عدم امکان استیفا وجود ندارد مجزی نیست، چون ملاک ایضا عدم امکان استیفا بود. از اون طرف اگر این عدم امکان استیفا باشد، نتیجه عدم امکان استیفا که همون اجزا هست، عدم جواز تکلیفیه. ولی عدم امکان استیفا اگر نباشد، امکان استیفا رو شما تصویر کنید، خب جواز هم میاد. این محصل این بحث اینجا میگم، اینا بحثای تعبیرات زیبایی نیست، ولی اصل مطلب مطلب تامیه. خب مسئله چهارمی که اینجا وجود داره، اینکه آدم خودش رو میتواند اختیاراً در اضطرار قرار بدهد، خودش رو در ظرف اضطرار قرار بده یا نمیتواند در ظرف اضطرار قرار بده. از مجموع فرمایش مرحوم آقای صدر اینجور استفاده میشه که صورت مسئله چهارم رو اینجوری فرض کرده که آدم خودشو در ظرف اضطرار قرار بده. صورت مسئله اینه، اضطراری که مستوعبه تمام وقت رو گرفته، فرض رو استیعاب مستوعب وقت گرفته. خب تو این صورت که مفروض گرفته، در صورت اول و دوم که خب پیداست که انسان خودشو میتونه در اضطرار قرار بده، به دلیل اینکه عمل اضطراری تمام ملاک یا عمده ملاک رو تأمین میکنه، خب بحث بازه. تو صورت چهارم هم واضح هست که جایز نیست. حالا جایز نیست اینجوری، نه ایشون میگه صورت سوم، حالا سوم چهارم رو جدا جدا بحث کرده، ایشون میگه صورت سوم بله، البته معذرت میخوام، ایشون میگه در صورت اول و دوم جایز هست خودش انسان خودش رو در اضطرار قرار بده، به شرطی که وفاء عمل اضطراری به کل ملاک یا قسمت عمده ملاک مقید به این نباشه که انسان خودش رو در اضطرار قرار بده. اضطرار بل اختیار نباشه، و الا اگر اضطرار بل اختیار باشه اصلا بگیم ملاک نداشته باشه. ملاک این که عمل اضطراری میتواند ملاک عمل اختیاری رو کلن او اکثرن تأمین کنه، یه موقعی مقید به این هست که آدم خودش اختیارن خودش در اضطرار قرار نده. اگر مقید به این نباشه خب خوبه، ولی اگر مقید باشه خب طبیعتا انسان نباید اختیارن این کار انجام، چون اگر اختیارن انجام بده اصلا ملاک تأمین نمیشه یا عمده ملاک تأمین نمیشه. اما صورت سوم ایشون میفرمایند که در این صورت سوم که امکان استیفاء ملاک نیست، بله امکان استیفاء ملاک نیست، این دیگه چون بحث ما این نیست که مقداری از ملاک رو تأمین کردیم، امکان عدم استیفاء ملاک مطرحه. چون عدم امکان استیفاء ملاک هست دیگه جایز نیست که، البته ایشون اینجوری تعبیر میکنه، چون عدم امکان استیفاء ملاک رو ایشون مشروط قرار داده به اینکه مقداری از ملاک رو انسان تأمین کنه. ایشون میگه این که مقداری از ملاک رو تأمین کنه، اگر ملاکدار بودن عمل اضطراری همون بحث مشروط بودنه، ایشون اینجوری مفروض گرفته. ببینید مفروض ما این هست که من اضطرار مستوعبه، وقتی اضطرار مستوعبه دو صورت داره. یه صورت این هست که من با آوردن این فرض کنید شما اضطرار با اختیار خودم، من خودم رو در اضطرار قرار دادم، درست؟ یه موقعی من میگم اگر من با اختیار خودم خودم رو در اضطرار قرار بدم دیگه اون چه عدم امکان استیفا، چون اینجا بحث عدم امکان استیفا دیگه مطرح نیست، عدم امکان استیفا مطرح نیست، چون فرض این هست که استیعاب مستوعبه، اضطرار مستوعبه. وقتی اضطرار مستوعب بود حالا امکان استیفا دیگه موضوع نداره، امکان استیفا موضوع نداره، چون این صورت سوم، صورت سوم این بود که من اگر اختیاری حاصل هم میشد، یعنی اون صورت اضطرار برطرف میشد و صورت اختیار می آمد، نمی توانستم اون ملاک رو استیفا کنم. ولی اینجا فرض اینه که اصلا اضطرار مستوعبه، اضطرار که مستوعبه علی تقدیر، حالا چه ملاک رو تأمین کرده باشم چه ملاک رو تأمین نکرده باشم، چه ملاک رو تأمین نکرده باشم، این بالاخره ملاک کل رو تأمین نکردم، بالاخره کل ملاک رو تأمین نکردم و همین هم معنیش که جایز نیست دیگه. ایشون بحث اینجوری مطرح کرده. ایشون میگه قسم چهارم هم همین جور هست. نکتهش غیر از اونه. اون شقای قبلی این هست که در ظرف اضطرار چون ملاک رو تأمین داره کرده قسمتی از همه ملاک رو یا جزی از ملاک رو، این متوقف بر این هست که آیا کسی که خودش رو در اضطرار قرار میده اونم ملاک رو تأمین میکنه یا ملاک رو تأمین نمیکنه. این قسم سوم اینه که به هر حال کل ملاک رو تأمین نمیکنه یا اکثریت ملاک رو تأمین نمیکنه، حالا بقیهشو میتونه تأمین بکنه نمیتونه تأمین بکنه، بالاخره کل ملاک رو نمیتونه تأمین کنه. یعنی اون چیزی که چون فرض عرض کردم فرضش استیعاب مستوعب، افترار مستوعبه، در افترار مستوعب مثلا همینجوره. همینجور در قسم چهارم که میگه امکان استیفا هست، این امکان استیعاب امکان استیفاء ملاک برای کسی است که اضطرارش مستوعب نباشه، برای کسی که اضطرارش مستوعب باشه این که دیگه نمیتونه او رو تأمین کنه. اینه که اصلا این فرض که کرده استیعاب مستوعب مطلب رو اصلا واضح کرده، یه قدری مطلب پیچ پیدا کرده، اصلا صورت مسئله رو استیعاب مستوعب گرفته. ولی به نظر میرسه که بحث اصلا نباید استیعاب مستوعبشون میگرفتن اضطرار مستوعب، بحث این هست که آیا اضطرار غیر مستوعب آدم خودش رو میتواند در او قرار بدهد یا نمیتواند قرار بدهد. این که ایشون فرض رو اینجوری کرده و مسئله رو به این شکل طرح کرده، اشکال در شیوه طرح بحثه. اگر اضطرار مستوعب ما فرض نکردیم، بین صورت سوم و چهارم فرق میشه خواهد بود. صورت سوم آدم خودش رو نمیتواند در اضطرار قرار دهد، به دلیل اینکه امکان استیفا نیست، چون فرض اینه اگه مستوعب نباشه، مستوعب هم نباشه، امکان استیفا بعدش نباید شما کاری بکنید که نتونید استیفا کنید. اگر اضطرار غیر مستوعب باشه، اضطرار غیر مستوعب باشه، شما میتوانید خودتون رو در اضطرار قرار بدید، چون به هر حال اضطرار هم قرار بدید، عمل ناقص هم انجام میدید، عمل لغبه، بعدن خب عمل کامل انجام میدید، مشکلی نیست. عرض میکنم شد مدل بحثی که شهید صدر مطرح کرده، یک اضطرار مستوعب رو فرض کرده، بین در اضطرار مستوعب بین صورت سوم و چهارم فرقی نیست، چون فرق اینا در فرضی بود که آیا بعد از رفع الاضطرار امکان تأمین غرض هست یا نیست. و وقتی رفع الاضطرار رو شما فرض نکردید، حالا فرضاً اگر اضطرار رفع میشد چه میشد که به درد نمیخوره، ولی چرا این بحث اینجوری مطرح کردید؟ طرح بحث این مقدار به نظر مثل طرح بحث زیبایی نیست. اینا حالا بحثای ثبوتیه، عرض کردم عمده بحث اثباتی قضیه است، که حالا اون بحث اثباتی رو انشالله شنبه صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.